بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة السلام عليك يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد الصادق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان مؤمنان و فرهیختگان در هر نقطه از جهان عرض تسلیت و تعزیت دارم پیشاپیش شهادت صادق آل محمد علیه السلام رو رئیس مکتب جعفری امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواح فداه و همچنین خدمت شما بزرگواران در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه گذشته در خدمت یکی از نویسندگان عزیز و ارجمند هستیم و طبق روال با مختصری از زندگی نامه ایشون برنامه رو آغاز می‌کنم. ایشان در سال 1358 در شهر نجف آباد متولد شدند، تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در همونجا گذروندند و سال 1377 وارد حوزه علمی شدند. دروس مقدمات رو در شهرهای نجف آباد و تهران گذروندند و سطوح عالی رو در حوزه علمی قم پیگیری کردند. همزمان کارشناسی فلسفه از مؤسسه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و سطح سه امامت رو در مؤسسه تخصصی امامت اهل بیت علیهم السلام اخذ کردند و اکنون دکترای تاریخ و تمدن اسلامی رو از دانشگاه معارف اسلامی قم در حال دفاع هستند. جناب حجت الاسلام والمسلمین روح الله کاظمی. جواب سلام علیکم. عرض تسلیت دارم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران دارم و همچنین همه مخاطبان عزیز و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت رئیس مکتب شیعه و مکتب جعفری امام جعفر صادق علیه السلام رو محضر ولی از ارواحنا فدا و همه شیعیان اون حضرت در خدمتتون.
خیلی ممنون و متشکرم. خیلی لطف فرمودید و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خب ما برای اینکه باب گفتگو رو معمولا با بینندگان عزیز آغاز کنیم، مختصری از زندگی نامه حضرت عالی رو خدمت بینندگان عرض کردم. به عنوان فتح بابی بفرمایید که چطور شد حالا وارد حوزه علمی قم شدید، چطور شد وارد دروس تخصصی فلسفه و یا حالا کلام اهل بیت علیهم السلام شدید و چه شد که به اینجا رسید تا انشالله حالا بعداً وارد کتابی هم میشیم. بفرمایید.
بله، عرض محضر شریفتون که در خصوص ورودم به حوزه علمی بعد از تحصیلات متوسطه، خب رشته های مختلف و مباحث مختلف رو دنبال میکردیم و با بزرگانی که ارتباط داشتیم مشورت هایی رو داشتیم و به نظرم رسید آنچه که در آینده تحصیلی و علمی میتونه قانعمون بکنه مباحث حوزوی هست. این هست که وارد مباحث حوزوی و دروس حوزوی شدیم. خب همون سال اول رو شهرستان نجف آباد اصفهان مدرسه جامعة الامام المنتظر درس خوندیم و بعد از مشورت با اساتید اونجا به این نتیجه رسیدیم که باید مهاجرت بکنیم و هجرت بکنیم برای علم. لذا با توجه به شرایطی که داشتیم مدرسه امیرالمؤمنین علیه جامعة العلمية امیرالمؤمنین علیه السلام تهران رو انتخاب کردیم و اونجا مشغول تحصیل شدیم و همزمان در بخشی از مباحث تدریس رو هم داشتیم. برای دروس سطوح عالی به قم مشرف شدیم. خب در کنار مباحث فقه و اصول، بله، مطالعاتی که داشتیم روی مباحث عقلی و فلسفی یک تمرکزی کردیم و به نظرمون میرسید که باید در اون حوزه مطالعه بکنیم. کارشناسی رو به صورت همزمان با مباحث حوزوی در مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، بله، گذروندیم. ولی خب اون مباحث عقلی چندان قانعمون نکرد و بیشتر به روایات اهل بیت و مباحث اهل بیت علاقه من شدیم در طول تحصیل، لذا تصمیم گرفتیم که یک چرخشی داشته باشیم در
بله.
تحصیلمون و وارد مباحث امامت شدیم و امامت اهل بیت علیهم السلام. و در کنار اینها با توجه به علاقمندی که داشتیم به حوزه تاریخ و مطالعات تاریخی، ادامه مباحث رو در رشته تاریخ اسلام دنبال
بله.
کردیم که الان هم مشغول مطالعه در این زمینه هستیم.
احسنتم. و نویسندگی رو از کی آغاز کردید؟
خب به طور طبیعی طلبگی منهای نوشتن ممکن نیست و
بله.
در کنار درس خواندن و اینها، حداقل از تقریر درس ها که شروع میشه باید مشغول نوشتن بشه یک طلبه. ما هم از اون مباحث رو شروع کردیم، ولی به صورت پژوهشی از همین سطح 3 وارد مباحث که شدیم
بله.
مقالاتی رو به صورت حالا مقالات علمی و ترویجی شروع کردیم به نگاشتن تا نوبت به پایان نامه رسید
بله.
و پژوهش رو به صورت متمرکز روی موضوع پایان ناممون شروع کردیم
بله.
و بعد از اتمام پایان نامه 2 مقاله علمی پژوهشی از این پایان نامه استخراج کردیم و منتشر کردیم، و بعد از اون هم یک کتاب در حوزه مدرسه کلامی فقهی لکنو و تاریخی که مربوط میشه حالا به گوشه ای از تاریخ تشیع در هندوستان، اون رو
بله.
مطالعه نگاشتیم با همکاری یکی از دوستان، و بعد از اون هم وارد بحث پایان نامه دکترا شدیم و اون رو تقریبا حوزه مطالعات و پژوهشمون ناظر به موضوع پایان نامه دکتری شد و چند مقاله‌ای که از اون استخراج
بله.
کردیم.
پایان نامه ارشد در مورد چی بود؟
پایان نامه ارشد بحث تحیر شیعیان در تشخیص مصداق امام در عصر حضور بود و اون
بله.
شک و تردیدهایی که در این زمینه به وجود می اومد برای شیعیان، این که چه عواملی باعث
بله.
پیدایش این شک و تردیدها شد و اهل بیت علیهم السلام برای علاج این تردیدها چه راهکارهایی رو داشتند، که نهایتاً تبدیل به
همین
کتابی شد که
فعلی شد.
بله در این برنامه محضر عزیزتون هستیم.
خواهش میکنم.
و
پایان نامه دکترا چطور؟
و پایان نامه دکترا در حوزه ارتباط دانش کلام و فقه هست. دانش کلام و تاریخ ببخشید.
تاریخ بله.
هست بله. و تأثیراتی که اون پیشفرض‌های کلامی یک مورخ
بله.
میتونه در گزارش‌های تاریخیش ایجاد بکنه، که در چه ساحت‌های این تغییرات تأثیرات خودش رو نشون میده و اینکه چه زمینه‌ها و عواملی اساساً باعث این تأثیر این پیشفرض‌ها در تاریخ نگاری مورخان مسلمان شده.
خیلی خوبه. حالا من قبل از اینکه حالا کتاب رو معرفی کنم، پشت جلد کتاب رو معرفی خواهم کرد، چه شد که به این موضوع اصلا فکر کردید؟ حالا در اون دوره‌ای که مثلا در دوره ارشد بودی قاعدتاً
بله،
چه جرقه خورد؟ فکر می‌کردی بله. چه نیازی وجود داره که آیا باید این خلأ و این نیاز پر بشه؟
خب همونطور که عرض کردم، در حوزه مطالعات امامت که ما ورود کردیم، خب بخش وسیعی از مباحث امامت ناظر به مباحث تاریخی است و حالا چه در حل شبهات، چه طرح شبهات و چه اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام و شرایط و ویژگی های امامت از منظر شیعی، خیلی از این مباحث استنباطش و حل و فصلش و از اون طرف دفاع از اونها ناظر به مباحث تاریخی است و یک ما علاقمندی نسبی به مباحث تاریخ داشتیم. خب به طور طبیعی در طول تحصیلات ارشدمون وقتی بحث از پایان نامه و انتخاب موضوع مطرح شد، دنبال این بودیم که موضوع رو انتخاب بکنیم که هم جنبه کلامی داشته باشد و هم جنبه تاریخی. مجموعه ای از موضوعات که پیشنهاد شده بود به نظرمون رسید این موضوعی که عرض کردم محضر عزیزان
بله.
موضوعی است که هم رنگ و بوی کلامی دارد و ناظر به امامت اهل بیت علیهم السلام و امامت منصوص است که دیدگاه شیعه است در مورد امامت، و هم حل و فصل اون مطالعات تاریخی میطلبه و رنگ و بوی تاریخی داره و به تعبیری موضوعی است که مطالعاتش بین رشته است. هم مطالعات کلامی میطلبد و هم مطالعات تاریخی، و بر همین اساس این موضوع رو انتخاب کردیم.
خیلی عالی. چه سالی این کتاب نگاشته شد؟
از سال 90 تقریبا مطالعاتش رو شروع کردیم و تا سال 93 دفاع شد.
بله.
پایان نامه حالا توی پروسه‌ای برای چاپ و اینهاش فاصله افتاد و دیگه نهایتاً در سال 97
منتشر. خیلی عالی. من پشت جلد کتاب رو خدمت عزیزان قرائت کنم و یک آگاهی پیرامون این کتاب داشته باشن، کتاب رو معرفی کنیم و انشالله استاد هم کلیاتی رو در مورد کتاب مطرح خواهند کرد. در پشت جلد کتاب چنین آمده است که کاوش در روایات و کتب مختلف حکایت از آن دارد که شرایط خفقان و تقیه حاکم بر جامعه شیعی منجر به اختفاء و سر مکتوم گردیدن احادیث دال بر اسامی ائمه گردیده و به دنبال آن عواملی چون نوع جایگاه یا عمل کرده برخی خواص و اطرافیان ایشان سوء برداشت یا سوء استفاده از آموزه مهدویت، تمرکز بر ملاکی خاص از ملاکهای امامت و همچنین بعد فاصله از مرکزیت رهبری جامعه شیعی به طور همفضا شیعیان را در تشخیص مصداق امام سرگردان می نموده است. در مقابل حضرات معصومین علیهم السلام با اقداماتی همچون تبیین و تطبیق معیارهای لازم جهت تصدی مقام امامت، ارائه معجزات و خوارق عادات و اخبار غیبی، اظهار مراتب علم و فقاهت خیش، روشنگری و انجام پیشگیری‌های لازم و به کار گرفتن خواص جامعه شیعی سعی بر رفع این تردیدها می نمودند. کتاب حیرت‌ها و هدایت‌ها، شیعیان عصر حضور و تشخیص مصداق امام، از منشورات بنیاد امامت و به نویسندگی حجت الاسلام و المسلمین روح الله کاظمی. خب جناب استاد، حالا قبل از اینکه وارد متن کتاب بشیم، اگر مقدمه ای پیرامون کلیات کتاب موضوعی هست وارد بفرمایید که انشالله حالا وارد متن و محتوای کتاب هم خواهیم شد. بفرمایید.
بله، عرض کنم محضر شریفتون که خب یکی از اعتقادات شیعه در باب امامت نسب الهی ائمه علیهم السلام در بر امامت هست و اینکه این منصب و جایگاه یک منصب الهی است که از سوی خداوند متعال صاحب اون منصب معرفی و تعیین و معرفی میشه. خب همونطوری هم که کتاب‌های روایی الان رو ملاحظه می‌کنیم، خب این کتاب‌ها پر است از روایاتی که ناظر به معرفی امامان اهل بیت علیهم السلام هستند که این ائمه دوازدهگانه رو در این روایات معرفی کردند، چه از پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و چه از سایر ائمه نسبت به امامان بعدی. مجموعه ای از روایات هست که معرفی کرده اند امامان اهل بیت علیهم السلام رو و کسانی که شایستگی این منصب الهی رو دارند. پس دیدگاه شیعه در موضوع امامت نسب الهی است و پس از نسب معرفی در نصوص مختلف. خب یکی از شبهاتی که ناظر به این نصوص و متونی که به معرفی اهل بیت علیهم السلام پرداخته مطرح است، این نکته است که اگر این روایات وجود داشتند و در دسترس مردم بودند، پس چرا در مواردی ما ملاحظه می‌کنیم که عموم جامعه و فراتر از اون حتی برخی از خواص و اطرافیان و نزدیکان اهل بیت علیهم السلام در تشخیص مصداق امام دچار تحیر و سرگشتگی می‌شدند؟ اگر امامی به شهادت می‌رسیده و با ضایعه فقدان او مواجه می‌شدند، در اینکه جانشین این امام چه کسی هست دچار حیرت و سرگردانی می شدن.
بله، یا به عبارتی دیگر می تونیم بگیم این شاخه شاخه شدن بعد از حالا شهادت هر امام، این فرقه هایی که ایجاد شدن بله نباید اتفاق می افتاد.
بله. این خب شبهه ای هست که هم در گذشته زیدیه مطرح کردند و در عصر حاضر هم برخی بهش پرداختن. خب میدونید زیدیه کسانی هستند که اینها قائل به نسب امام نیستند، قائل به تعیین امام نیستند. شرایطی رو برای امام مطرح میکنند که فاطمی باشد، دعوت به قیام و دعوت به سیف بکند و هر کسی این شرایط رو داشت گرد او به عنوان امام جمع میشند، قائل به نسب الهی برای امام نیستند. لذا با این روایات و با این دیدگاه شیعه طبیعی است که مخالف باشند. در زمان مرحوم صدوق همین اشکالات رو مطرح کردند و همین شبهات رو مطرح کردند. روایاتی رو که ناظر به تحیر و گزارش‌های تاریخی که ناظر به تحیر شیعیان بوده رو مطرح کردند که اگر این روایات احادیث ائمه اثناعشر صحیح است،
بله،
پس این روایاتی که ناظر به حیرت شیعیان و فرقه فرقه شدن اوناست چیه؟ در دوره حاضر هم کسانی که قائل به تکامل و تطور در اندیشه شیعه هستند این شبهه رو مطرح کردند،
بله،
که اساساً این دیدگاه اعتقاد به ائمه دوازدهگانه و غیبت ولی ارواحنا فدا این دیدگاهی نیست که از همون ابتدا توسط پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و توسط ائمه علیهم السلام مطرح شده باشه، بلکه شیعه در یک فرایند تکاملی و در یک دوره تطوری کم کم به این نتیجه رسیده که خب ما دیدگاهمون و عقیدمون این هست که ائمه دوازده تا هستن و امام دوازدهم هم در غیبت به سر میره. این موردی است و این دیدگاهی است که در طول یک فرایند 250 ساله شکل گرفته و اساساً شاهدش هم همین روایاتیه که نشون میده اگر شیعیان از همون ابتدا قائل به ائمه دوازدهگانه و آشنای با اسامی اهل بیت علیهم السلام بودن،
بله،
آنگونه که الان ما در روایاتمون مثلا در دوازده باب کتاب شریف کافی مثلا معرفی شدن ائمه هر کدام
اگر
با اسم آمده اند، اگر این روایات وجود داشته و صحیح هست،
بله،
پس اون دیدگاه، پس اون مسئله حیرت شیعیان با این منافات داره و این روایات به تو یا اون حیرته
باید
درست
جواب
نیست،
بله،
و نیست که شواهد تاریخی برش وجود داره در روایات شیعه هم هست،
بله،
یا این روایات ائمه دوازدهگانه اساساً از ابتدا نبوده و بعداً حالا جعل شدند یا در کتب روایی راه پیدا کردند.
در حقیقت و خواستید به این سوال، شما به این سوال اساسی پاسخ،
بله،
بدید.
خواستیم، بله، که نسبت به این سوال در پاسخ به این سوال و در حل این شبهه که خب مقالاتی هم نوشته شده بوده قبلاً در پاسخ به دیدگاه‌های جدید، مرحوم صدوق هم در پاسخ به زیدیه این نکات رو مطرح کرده، ولی چون سوالات محدود به برخی از روایات خاص بوده، مثل حیرتی که هشام ابن سالم یا مؤمن طاق باهاش مواجه بودند یا حیرتی که زرارت ابن اعین در یک مرحله‌ای باهاش روایتی داریم که حالا اون رو فراخور عرض خواهم کرد،
بله،
به حل همین روایات پرداخته شده و مسئله رو از یک مرعا و منظر کلی مورد بررسی قرار نداده. ما سعی کردیم این بحث حیرت رو هم مصادیقش رو به صورت کامل نشون بدیم، هم اینکه پاسخهای جامعی که بتونه در حالا وسع و حد این پژوهش که حالا میتونه مراحل تکمیلی هم داشته باشه به این مطلب ارائه بدیم، و هم اینکه اهل بیت علیهم السلام برای این حل این معضل و نکته چه راهکارها و تدابیری رو داشتند. لذا عنوان کتاب هم حیرت‌هاست و هدایت‌ها. حیرت‌هایی که شیعیان در تشخیص مصداق امام داشتند و تلاش‌هایی که اهل بیت علیهم السلام برای هدایت شیعیان به مصداق صحیح امام انجام می‌دادند. سعی کردیم اون رو در حد وسعمون با اسناد و شواهد تاریخی مورد بررسی و اثبات قرار
بدیم. حالا در عنوان کتاب هم چنین آمده که شیعیان عصر حضور،
بله،
یعنی خب عصر حضور در مقابل عصر غیبت دیگه قاعدتا،
بله،
پس در نتیجه شما دوران عصر غیبت رو بررسی نکردید.
نه، چون طبیعتا این حیرت ها و شبهه‌ای که مطرح شده ناظر به عصر حضور هست و در عصر غیبت اساساً دیگه این شبهه
مطرح نمیشه،
چون دیدگاه شیعه ناظر به تعیین امام بعد از عصر غیبت دیگه نیست، ناظر به خود اون دوران غیبت و شبهه ناظر به همون میشه. دوران حضور.
بله، در مورد مصداق چطور؟ امام دوازدهم در مورد اینکه امام غائب مثلا شبهاتی دیگه مطرح نشد؟
نه، به طور طبیعی بعدش اون ناظر به بحث ما نیست. ما کلیت بحث امام غائب و امام عصر رو مورد نظر داریم. اینکه حالا ممکنه بعضی مدعی مهدویت بشن در عصر حاضر، این دیگه محل بحث ما
چون در پشت جلد کتاب هم چنین آمده، یه اشاره‌ای هم به سوء استفاده از آموزه مهدویت داشتید.
خب این مربوط میشه آموزه مهدویت، حالا عرض می‌کنیم اگر فرصت شد اینها. بله. آموزه مهدویت چیزی است که از اصل، چه حالا بر اساس دیدگاه شیعه چه بر اساس دیدگاه اهل سنت، روایاتش از زمان پیامبر اسلام صلوات الله علیه مطرح بوده و شیعیان و غیر شیعیان با آموزه مهدویت از همون ابتدا
آشنا
بودند و این آشنایی خودش محملی می شده که برخی از این آموزه سوء استفاده بکنند و تردیدی هایی رو در دل جامعه شیعه ایجاد بکنه نسبت به این مسئله.
خیلی ممنون، متشکر. اگه اجازه میدید تا اینجا یه توقف داشته باشیم و یک میان برنامه ببینیم. انشاءالله بعد از میان برنامه مجددا خدمتتون خواهیم رسید. سلام و درود خدا بر آن امام همام، امام جعفر صادق علیه السلام. انشالله که زیارتشون در مدینه منوره به زودی زود نصیب تمام پیروان و دلدادگان حضرتشون بشود. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه پیرامون کلیات کتاب حیرت‌ها و هدایت‌ها مطالبی رو فرمودید، اگر نکته باقی مونده بفرمایید که انشالله وارد محتوای کتاب بشیم.
یک نکته کلی که حالا در این زمینه خواستم عرض بکنم خدمت عزیزان این که آنچه که ما در پاسخ به این شبهه دنبال اون هستیم ایجاد یک فرضیه رقیب هست.
بله،
یعنی شبهه کننده در حقیقت سوالش این هست که اگر گزارش های تحیر شیعیان صحیح باشد که هست،
بله،
تنها فرض ممکن اینجا این هست که روایاتی که ناظر به امامت ائمه اثنا عشر بوده روایات صحیحی نیست و روایات باطلی است و مجهول
است. بله،
ما میخواییم در این کتاب در حقیقت یک فرضیه رقیب درست بکنیم و بگیم نه، تنها فرض این نیست که اون روایات مجهول است، بلکه یک فرضی ممکن است و اون فرضیه این هست که در عین وجود اون روایات، روایات آنگونه که اکنون در اختیار ماست در دسترس شیعیان نبوده،
بله،
به صورت سر بوده و همه از اون اطلاع نداشتند و همین باعث تحیر می شده و حالا علل دیگری که انشاءالله در محتوا بهش خواهیم پرداخت. ما اینجا می خواهیم یک فرضیه رقیب ایجاد بکنیم که صرف احتمالش به حل مسئله کفایت می کنه.
خیلی عالی است. حالا پس من فصول کتاب رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. این کتاب در 4 فصل تدوین شده. در فصل اول خب بخش کلیات و مقدمات هست، در فصل دوم گزارشی از تحیر شیعیان آمده، در فصل سوم علل تحیر شیعیان در تشخیص مصداق امام آمده و فصل چهارم راهکارهای رفع تحیر شیعیان از سوی پیشوایان معصوم و خب بعد هم یک خاتمه هم داره این کتاب. فکر میکنم حالا کلیات رو فرمودید و فکر میکنم از فصل دوم گزارشی از تحیر شیعیان در حقیقت مطالب شروع میشه.
بله، در زمینه کلیات ما سعی کردیم فقط به یک مسئله اشاره بکنیم که اساسا شک و تردید قبیح نیست و اون شکی که انسان درش متوقف بشه و به دنبال حل مسئله نره اون مضمون است. لذا اینکه اصحاب ائمه علیهم السلام دچار شک و تردید می شدن این مسئله ناپسند و قبیحی نیست برای اونها و مذمتی به حساب نمیاد.
بله،
و به تبیین شرایط دوره اهل بیت علیهم السلام تا حدودی در این کلیات پرداختیم. اما مبحث اساسی که با اون کتاب آغاز میشه و مباحث اصلی کتاب با اون آغاز میشه بحث یک گزارشی از این حیرت هاست.
بله،
و تحیرهایی که وجود داره عمدتاً بر کتاب‌های فرق و شیعه و فرق و مذاهب تمرکز کردیم در این بخش و سعی کردیم یک گزارش کامل از این حیرت‌ها ارائه بدیم، چون مواردی که برشمرده شده عرض کردیم موارد محدودی بوده. مثلا برخی از اصحاب رو مطرح کردن، گفتن زراره دچار تردید شده، هشام ابن سالم، مؤمن طاق دچار تردید شده اند و پاسخ ها هم به همون مسئله محدود بوده.
بله،
ما سعی کردیم که نشون بدیم نه، این حیرت ها فقط مربوط به افراد خاص و خواص از اصحاب ائمه علیهم السلام نبوده، بلکه افراد مختلف در سطوح مختلف این حیرت ها براشون به وجود می اومده. این مسئله حیرت ها هم تنها ناظر به دوره مثلا امام صادق علیه السلام که این افرادی که نام برده شدن از اصحاب حضرت بودند، یا امام کاظم علیه السلام محدود به این دوره نبوده.
بله،
و از دوره های ابتدای از همون زمان امام حسن و امام حسین علیه السلام
درسته.
تا آخر و در زمان امام عصر ارواحنا فدا و که دیگه اونجا رسما دوران حیرت نام میگیره، این تشتت ها و اساساً اختلاف‌ها و حیرت‌ها در میان اصحاب ائمه وجود داشته و محدود به دوره خاصی نیست.
بله.
علل این تحیرها رو هم به صورت مجمل اونجا مطرح کردیم، حالا با شواهد تاریخیش در حقیقت، که خب برخی جاها اون اندیشه های قالیانه مطرح می شده و مرگ امام و شهادت امام رو منکر می شدند و بر اساس اون یک فرقه ایجاد می کردند. در برخی موارد اون اهداف طمع‌ورزانه‌ای که برخی از اطرافیان اهل بیت علیهم السلام داشتن باعث می شده که یک فرقه های خاصی به وجود بیاد و شرایط خاصی مثل صغر سن امام باعث می شد که برخی از افراد دچار حیرت بشن. این رو به همین صورت کلی مطرح کردیم و مصادیق این افراد و گروه ها رو برشمردیم. حالا عزیزان مطالعه بفرمایند کتاب رو. اوج این تفرقه ها و اوج این گروه گروه شدن ها در بعد از امام ناظر به دوران امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام هست، که حالا اون گرفتاری های شدیدی که هم امام کاظم علیه السلام داشتند و هم گرفتاری هایی که با این مسئله داشتن امام رضا علیه السلام، که با این تشتت و اختلاف عقیده شیعیان و اطرافیان خودشون حضرات مواجه میشن. این رو سعی کردیم در یک فصل به صورت کامل گزارش بدیم و محتوا رو ارائه بدیم که اساساً بعد از ائمه چه اختلافاتی به وجود می اومده، چه کسانی قائل به امامت چه کسانی می شدند، چه کسانی در امامت امام شهید متوقف می شدند.
بله.
و اختلافاتی که بر همین مبنا به وجود میاد.
این در فصل سوم مطرح شده.
این در فصل دوم مطرح شده.
در فصل دوم تمام
که گزارش تمام اینها گزارش داده شده و فرقه های مختلف که از شیعه به وجود آمده در اثر همین حیرت در تشخیص مصداق امام، اینها برشمرده شدند و مطرح شدند.
پس فصل سوم منتها علل تحیر در
بله.
تشخیص دیگه اونجا. علتیابی میشه دیگه
علتیابی میشه بله. میپردازیم به علت ها.
بفرمایید.
در باب علت ها، خب یکی از محوری ترین و اساسی ترین مباحثی که در این زمینه مطرح هست مسئله اون شرایط خفقان و اختناقی که در مورد جامعه شیعه از سوی حکومت حاضر و وقت ایجاد می شده و در مقابلش اون راهبرد تقیه‌ای که اهل بیت علیهم السلام در پیش می گرفتند.
بله.
ما این رو به نظرمون رسید با بررسی هایی که انجام دادیم اون عامل و زمینه اصلی است که این حیرت ها رو رقم میزنه. به تعبیری باید عرض بکنیم که ما نگاه به شرایط فعلی نکنیم که این روایات در کتاب های روایی جمع شده، دستبندی شده و به صورت کاملا عمومی و به صورت کاملا شایع در میان شیعیان نقل میشه. یعنی شرایط فعلی خودمون رو مقایسه نکنیم با شرایط اهل بیت علیهم السلام. باید بریم در آن زمان و ملاحظه بکنیم ببینیم این روایات در اون دوره چه شرایطی داشته. خب بحث تقیه رو و بحث فشار و اختناق ها رو در این فصل ثابت کردیم که حالا چون یک بحث کلی و زمانبری هست و عموم شنوندگان به گونه ای با این مباحث آشنا هستند زیاد به این مسئله نمی پردازیم.
تقیه و کتمان سر رو در یک بخش آوردید.
بله، تقیه و کتمان سر بوده در حقیقت. یعنی شرایط تقیه‌ای که وجود داشته اساساً باعث این می شده که این روایات یک جنبه سرگونه و رازگونه پیدا بکنه.
بله.
از چند جهت این رو ما بررسی کردیم. یکی از جهت روات، عموم راویانی که الان این روایات مخصوصا احادیث ائمه اثناعشر که نام هر 12 امام در اونها ذکر شده، وقتی ما روایات اینها رو بررسی میکنیم، راویان این روایات رو بررسی میکنیم، میبینیم که اینها عموما از اصحاب بسیار نزدیک اهل بیت و به تعبیری ابواب اهل بیت و به تعبیری صاحبان سر حضرات علیهم السلام بودند. این روایات رو برای هر کسی اهل بیت علیهم السلام نقل نمی کردن. مثلا جابر ابن عبدالله انصاری است، پیامبر برای اون نقل میکنه. جابر ابن یزید جعفی است که اهل بیت براش نقل میکنند. هشام است و امثال این ابو بصیر است. راویانی که بسیار به اهل بیت نزدیک بودند و در کنار این که برای افراد خاص نقل میکرده اند، چه خود اهل بیت علیهم السلام و چه راویانی که برای راوی دیگر مطرح میکردند این روایات رو، تأکید میکردند که این روایات سر من سر الله فسنه عن غیر اهله. این روایات رو شما برای هر کسی حق نداری نقل بکنی. روایت
اساساً بر این بود که مبنا که پخش نشه،
این روایات. حالا درسته برخی از شیعیان به هر حال ازایه سر میکردند و نمیتونستن محافظت بر اون مطلب بکنند، ولی به هر حال اون روح حاکم بر این روایات و اون حکم حاکم در حقیقت بر این روایات این بوده که این روایات مثل سایر روایات حالا فقهی و دیگر روایاتی که ممکن است حساسیتی روش نباشه، اینها هر کسی در هر محفلی در هر جایی برای هر کسی نقل نمی شده و سینه به سینه بین اصحاب سر و شیعیان خاص مطرح می شده. و عرض می کنم که علاوه بر نگاهی که حالا این یک پژوهش تکمیلی هم شاید بخواد، همه این روایات رو همه رباتش رو بررسی بکنیم و تشخیص بدیم چه کسی ازای سر کرده، چه کسی نباید نقل می کرده، نقل می کرده، هم این و هم عرض کردیم در متن روایات شاهد دقیق و صریحی وجود داره که اینها رو جزء اسراری میداند که عرض محضرتون مخالفت فاش کردن اونها بر برخی از روایات داریم در حکم نسب با امام است، در حکم دشمنی با امام است اگر این روایات برای غیر اهلش نقل بشه.
خب اثرش هم فکر میکنم در امام 12 مشخص شد. اونجا اثرش فکر میکنم مشخص شد که دشمنان میدانستن که این امام متولد خواهد شد و میشناختن، میدانستن که از امام حسن عسکری متولد خواهد شد. پس اولا هم دلیلی بر وجود این روایت هاست و هم اینکه ائمه اهل بیت میدانستن که بابا این سر است، باید مکتوم بماند که اون اتفاق نیفته.
بله، برخی از این روایات هم حالا عرض میکنیم مثلا به تعبیری تاریخ انقضاش فرا رسیده که مطرح می شده. مثلا نقل امامت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام از امیرالمؤمنین است که در زمان امام سجاد علیه السلام نقل شده. مسئله ایست که دیگه فاش شدنش و مطرح شدنش
خیلی
جا. پس این روایات رو ما دستبندی کردیم.
درسته.
بخشیش سر بوده، سر مانده و همچنان بوده. این دیگه بعد از غیبت امام عصر و در عصر غیبت صغرا است که وقتی کتاب‌های روایی تجمیع شده دیگه دلیلی بر مخفی بودن این روایات نبود و الان هم در اختیار ماست از همون کتاب شریف کافی مرحوم کلینی، کتاب کفایه مرحوم خزاز، اینها همه اومدن این روایات رو تجمیع کردن، چون دیگه اساساً سر بودن و راز بودن اینها محل بحث نیست. بخشش هم عرض میکنیم در همون عصر اهل بیت علیهم السلام تاریخ انقضاش رسیده. ناظر به امامت امام سجاد علیه السلام است، در زمان امام باقر علیه السلام مطرح شده، در زمان امام صادق علیه السلام مطرح شده.
بله.
یه بخشی از این روایات هم هست که اینها عرض محضر شریفتون به هر حال عرض کردیم ازایه سر صورت می گرفته و نباید نقل می شده، ولی نقل می شده. اما همون هم اینطور نبوده که خیلی رواج پیدا بکنه، شیوع پیدا بکنه و عمومیت پیدا بکنه به صورتی که همه اصحاب بتونند بهش دسترسی داشته باشند.
ممکنه حالا بعضی وقتا بعضی از اصحاب برای اثبات حقانیت امام این رو فاش کرده باشن،
بله
بله احتمالاً وجود
احتمال
داره.
وجود داره دیگه.
بله
به هر حال فرمود که همه قدرت تحملش رو نداشتن،
بله
امام
یه
برای
وقتی ده.
شخصی مطرح میکرده، اون برای صاحب سر دیگری مطرح میکرده، ولی اون دیگه حالا نفر دوم سوم این ظرفیت تحمل رو نداشته و
بله.
مطرح میکرده روایت رو.
درسته.
برخی از روایات هم روایات خاص هست که ما اینجا مطرح کردیم، که اونها هم اتفاقا شاهد بر همین شرایط خفقان و اختناق هست که در مقابلش اهل بیت علیهم السلام راهکار تقیه رو در پیش گرفتن. مثلا روایاتی که ناظر به زراره هست، خب ماجرا از این قراره که زراره در کوفه بوده است و در حال احتضار بوده، در بیماری که منجر به فوتش بوده، و راوی میگه که دیدیم در همون حال احتضار قرآن رو بر سینه گذاشت و گفت خدایا من به امامت همون کسی شهادت میدهم که در این قرآن بر من امام دانسته شده و از تصریح به نام امام کاظم علیه السلام خودداری میکنه جناب زراره. خب شبهه مطرح کردن که اگر زراره میدانست که بعد از امام صادق امام کاظم علیه السلام امام هست، همونجا در حال احتضار شهادت به امامت امام کاظم علیه السلام چرا به این صورت کلی شهادت داد؟ معلوم میشه که خبر از امامت امام کاظم علیه السلام نداشته و اتفاقا فرزندش عبید رو فرستاده مدینه که برو از احوال مدینه و جریاناتی که در حال اتفاق هست برای من خبر بیار که ببینیم وضع از چه قرار است و جانشین امام صادق علیه السلام کیست. گفتند چون این شرایط بوده پس زراره دچار تردید شده، در صورتی که همین مسئله رو ما از امام رضا علیه السلام روایت داریم که گفتند اگر امامت امام کاظم علیه السلام برحق بوده پس چرا زراره تردید داشته؟ فرمودند که زراره در این مسئله تردید نداشت، بلکه معزون به فاش کردن امامت امام کاظم علیه السلام نبود و به همین جهت پسرش رو فرستاد مدینه که پرسجو بکنه آیا شرایط بگونه ای هست که من به اطرافیانم الان دیگه در شرف مرگ هستم اعلام بکنم امامت امام کاظم علیه السلام و نسبت به این مسئله وظیفه ای دارم یا نه، که خب تا پسرش بره و برگرده دیگه فرصت نشد و ایشون از دار دنیا داشتن میرفتند، به این صورت کلی مسئله رو مطرح کردن و شهادت به امامت امام دادند به این صورت کلی.
و دقت زراره رو میرسوند
بله.
که
این هم پس شاهدی میشه بر همین فضای اختناق و تقیه
بله.
که باز زراره تصریح به اسم حضرت نکرده به جهت اون شرایطی بوده که اذن نداشته
بله.
یا مثلا در مورد هشام ابن سالم و مؤمن طاق که بعد از شهادت امام صادق علیه السلام میگه اومدیم وارد مدینه شدیم، همونجا روایت میگه که جاسوسان منصور دوانیقی در مدینه در حال جستجو بودند و کسی رو که و ببینن شیعیان دور چه کسی جمع میشوند و او رو حذف بکنند و همین شرایط باعث شد که امام کاظم علیه السلام نتواند تصریح بکنه به اینکه من امام شما هستم. حالا روایت رو ما آوردیم، توضیحاتش رو دادیم که اونجا به صورت کاملا خصوصی هشام ابن سالم رو دعوت میکنه حضرت به منزلش و اونجا مسئله امامت خودش رو بعد از اطمینان از شرایط هشام ابن سالم با ایشون مطرح میکنه.
بله.
همه این روایات ناظر به همون شرایط اختناق و تقیه در مقابل اون اختناق هست. خب این یک بستر کلی و یک شرایط کلی رو فراهم میکرد که این روایات از طرفی از سوی اهل بیت معرفی امام دچار مشکل بشه، از طرفی از سوی شیعیان تحقیق و جستجو دچار مشکل بشه و این امکان نداشته باشه این تحقیق و جستجو از طرف شیعیان.
که فصل سوم هست دیگه، علل تحیر شیعیان در تشخیص مستقیمون دیگه در فصل سوم.
بله خب این دلیل کلی بود، این زمینه کلی بود. حالا بله. در کنار این ما یک عوامل فزاینده داشتیم.
بله.
یعنی خب این روایات مطرح نمی‌شد، امامت امام خوب معرفی نمی‌شد.
بله.
در کنار این یه سری عوامل دیگه میومدن به صورت همافزا این مسئله رو تقویت می‌کردن، این حیرت رو تقویت میکرد. مثلا چی؟ مثلا نقش آفرینی خواص.
بله.
یه کسانی میامدن اینجا امامت امام مبهم است، حالا برادر امام اومده ادعای امامت میکنه. یا مثلا در زمان امام سجاد علیه السلام میبینیم محمد حنفیه، حالا برخی از این موارد خود اون فرد ادعای امامت میکنه، برخی موارد کسانی که دور اون فرد حلقه زده اند و اون حلقه اطرافیان این شبهه و مسئله رو مطرح میکنند. حالا مثلا در خصوص خود محمد حنفیه یا جناب زید ابن علی، اینها بحث است که حالا خودشون ادعای امامت داشتند یا نداشتند،
اطرافیانشون آمدند،
ولی مسلمه که اطرافیان از این مسئله سوء استفاده میکردن، از این جایگاه خواص و از این حرکتی که خواص کردند استفاده می کردند و به اون مسئله تردیدها دامن می زدند. یا مثلا مسئله دیگری که در این زمینه می تونسته تأثیر گذار باشه همون آموزه مهدویت هست که عرض کردیم، یک سری چالش ها داشته. خب یه سری چالش ها مربوط به قبل از تولد خود حضرت بوده، عرض کردیم این روایات از ابتدا در میان شیعان و از لسان مبارک پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله نسبت به مهدویت صادر شده بود. خب کسانی که عرض به حضورتون نمیخواستن امامت امام بعدی رو بپذیرند، در موارد متعدد این بوده که بحث غیبت امام شهید رو مطرح میکردن و میگفتن غائب شده.
بله.
نه این نیست که الان دیگه در میان ما نباشه و ما لازم باشه دنبال امام دیگری برویم. و اساساً بعد از هر امامی که به شهادت می‌رسیده مسئله وقف مطرح می‌شده و توقف بر اون امام شهید. بله این مسئله حالا به جهت شرایطی که توضیح هم دادیم در زمان امام کاظم علیه السلام این وقف خیلی پررنگ‌تر می‌شده، عموم گسترده‌تر می‌شده، ولی در عصر هر کدام از ائمه این مسئله مهدویت و آموزه مهدویت مستمسک برخی قرار می گرفته که به این حیرت ها دامن بزنند. یا اینکه اساساً خب ملاک هایی برای شناخت مصداق امام اهل بیت علیهم السلام معرفی می کرده. مثلا اینکه اکبر و سنن باشه از ولد امام قبل، اونی که سنش بیشتر باشه.
بله.
خب تمرکز روی این توجه پیدا می کردن. مثلا می گفتن عبدالله افتح از امام کاظم علیه السلام بزرگتر، ولی دیگه دقت نمی‌کردند که امام فرمود ما لم یکن بهی آها، اگر عیبی ایرادی درش نباشه و همون افتح بودن اون که حالا در تفسیر افتح بحث است، پاش بزرگ بوده یا سر بزرگ بوده،
بله.
یه عیب و آهی به اصطلاح نسبت به او بود، یه بر اون توجه نمی‌کردند که ضرورتاً هر امام هر پسر بزرگتری این شرط رو نداره
که بله امام باشد.
یا عرض محضرتون دوری راه. خب در اون دوره‌ای که اهل بیت علیهم السلام به ویژه در دوره امام کاظم علیه السلام بسیار حوزه جامعه شیعی گسترده میشه.
بله.
و حالا شواهدش رو هم مطرح کردیم، حتی اون عموزاده حضرت که میخواد بره پیش هارون و سعایت حضرت رو بکنه تا به حطام دنیا برسه، اونجا مطرح میکنه که اینجا تو نشسته ای و به فلانی در از غرب و شرق جهان اسلام دارن به عنوان امیرالمؤمنین خطاب میکنند. یا اینکه داریم راویانی از خراسان میومدند شیعیان محضر ائمه علیهم السلام.
بله.
در نقاط مختلف و در جغرافیای مختلف ما از اصحاب اهل بیت علیهم السلام داشتیم. خب این ارتباطات بسیار سخت بوده در اون دوره هم، و اینطور نبوده که به محض شهادت یک امام یا در حول و حوش شهادتون بلافاصله خبر برسه و جانشین حضرت هم معرفی بشه. خبر شهادت میرسیده ولی اینکه چه کسی جانشین بوده این خبر نمی آمده، مشخص نمی شده، به جهت همون اختناق و تقیه‌ای که در مرکز بوده به حوالی هم نمی رسید. خب جانشین چه کسی است؟ تا بیاند بررسی بکنند که اینها شواهدش رو آوردیم، مصادیقی داره، زمان می برد و همین زمان فاصله شدن و دوری راه باعث می شد که بخشی از این حیرت ها تحقق پیدا کند.
خیلی عالیه. پس تا فصل سوم شما آمدید یک گزارش دادید، ابتدا فصل دوم، بعد فصل سوم آمدید الرد رو مطرح فرمودید و فصل چهارم خب دیگه قاعدتا باید پاسخ گویی باشه. بله. اون جنبندی در فصل انتهایی و فصل چهارم در حد چند دقیقه، حالا فرصتی که باقی مونده، پیرامون فصل چهارم که راهکارهای رفع تحیر شیعیان از سوی پیشوایان معصوم علیهم السلام هست. بله. بفرمایید.
خب یک نکته کلی ما در ابتدا متذکر شدیم که اساساً این که آیا اهل بیت علیهم السلام موظف بودند که حالا هر کسی دچار حیرت و سرگردانی شد ضرورتاً این حیرت و سرگردانیش رو برطرف بکنن، این رو به صورت کلی بحث کردیم که حالا چون بحث دقیق هست من واردش نمیشم.
بله.
و بررسی کردیم که اینطور نبوده و اقتضای شرایط بسیار مهمه و اون بر عهده خود اهل بیت علیهم السلام بوده که با شناختی که داشتند این مسئله رو مطرح بکنن. پس این نبوده که حالا هر جا ضرورتاً حیرت و سرگردانی اهل بیت علیهم السلام می‌دیدند در صدد رفعش باشند و ورود بکنند برای برطرف کردن اون حیرت، ولی در اونجایی که اهل بیت علیهم السلام می‌خواستند به این مسئله بپردازند راهکارهای مختلفی رو داشتند. یک راهکار این بوده که ملاک‌ها رو تبیین می‌کردند و تطبیق مصداق می‌کردند. مثلا می‌فرمودند کسی میتونه امام باشه و حجت بر تمام خلق باشه که زبان همه رو بفهمه. بعد میدیدن یک کسی اومد از خراسان شروع کرد فارسی با حضرت صحبت کردن و حضرت هم اونقع شروع میکرد فارسیشون رو به همون زبان فارسی میداد. خب این یعنی این که حجت من هستم که به این صورت ملاک رو تبیین میکردن، بعد در مجلس هم تطبیق میدادند مسئله رو. یا عرض به حضورتون که اون آیات و نشانه ها و معجزات و اون خرق عادت هایی رو که لازم بوده عرض به حضورتون نشان می دادند، یا اینکه خبر از غیب می دادند، خبر از مافز ضمیر می دادند. بله. اینها همه مصادیق داره، یعنی مصادیقش رو ما شمردیم.
بله.
که فرد تحیر در مصداق امام داشته می اومده پیش حضرت مطرح می کرده که من نمی دانم امام چه کسی است، حضرت می‌فرمودند یک خبر، یک از مافز ضمیر او خبر می‌دادند که مایی که علم به مافز ضمیر شما داریم ما می‌تونیم امام باشیم.
درسته.
یا بحث حالا احکام شرعی و اینکه بیان حکم شرعی رو که در اون زمان اهمیت خاص خودش رو داشته، فرد دچار تردید بوده در امامت امام، هفت تا مسئله رو مطرح می‌کرده که از امام قبلی پرسیده بود، دقیقاً همون هفتا جوابی که امام قبلی داده بود همون هفتا جواب رو امام بعدی هم به مخاطب میداده و از همین طریق او علم پیدا میکرده که این امام هست. یا عرض به حضورتون که در مواقعی از اون انحرافات پیشگیری میکردن، مثلا وقتی شبهه امامت اسماعیل و فرزند امام صادق مطرح بوده، وقتی اسماعیل از دار دنیا می روند حضرت تمام اصحاب نزدیک خودشون رو جمع می کنند، یک مراسم تشییع و تدفین مفصلی می گیرند به تعبیری و از همه اطرافیان می خوان که شهادت بدهند به وفات اسماعیل و همه ببینند که اسماعیل فوت شده، که بعدها کسانی می آیند می گویند اسماعیل فوت نشده، غائب شده یا امامت در او ادامه پیدا کرده و در فرزندان او، از همین الان زمینه‌ای برای پیشگیری اون نباشه، بروز اون مسئله نباشه. و همینطور راهکار استفاده از خواص، همونطوری که خواص در انحراف تأثیرگذار هستند در هدایت هم تأثیر گذار هستم و در موارد اهل بیت علیهم السلام با همراهی خواص این حیرت ها و سرگردانی ها رو برطرف میکردم.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین روح الله کاظمی. من مجددا کتاب رو خدمت بینندگان عزیز معرفی کنم، کتاب حیرت ها و هدایت ها از منشورات بنیاد فرهنگی امامت که در خدمت نویسندهشون جناب حجت الاسلام المسلمین روح الله کاظمی بودیم. تشکر میکنم از جناب عالی مجددا و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان گرامی و عرض تسلیت مجدد دارم. در آستانه شب جمعه قرار گرفتیم برنامه رو، با این دعا به پایان برسانیم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، و اغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.